أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، اليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و تجدید فرج امام زمان صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، رسیدیم به فصل چهارم از باب دوم از کتاب محاضرات. خب، ما توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید در خالقیت را مطرح کردم. مسئله چهارمی که مطرح میکنه توحید در ربوبیت، که مهمترین مشکل پیغمبرها علیهم السلام با مشرکی تو این بحث ربوبیت بوده، که ایشون تو اولش این مسئله را توضیح میدن که این توحید در خالقیت را خیلی مشکلی نداشتن، و به تصریح قرآن بیان میکنه، میگه از این مشرکین وقتی ازش بپرسی کی آسمان و زمین خلق کرده، لیقولون الله، تصریح میکنن که الله خلق کرده. اما توی ربوبیت بیشتر مشکل داشتن، که امر تدبیر عالم، برنامه ریزی عالم، چه در مقام مباحث تکوینی چه در مباحث تشریعی و قانون گذاری، اینها را به کی نسبت بدن، که اینها به موجودات مختلف نسبت میدادن، و یه نوع تکثر گرایی تو این بحث ربوبیت و بین مشرکین رواج داشته تو طول تاریخ انبیا. حالا اون مقدار هاشم که قرآن و روایات هایی که درباره انبیا هستن نقل کرده، که ایشون تو مباحث قرآنیش مثلا جریان حضرت ابراهیمش اشاره میکنه، که حضرت ابراهیم تو اون محاجهی که با اون ستاره پرستان و نمیدونم ماه پرستان و خورشید پرستان که داشتن، اون محور اصلیش رو بحث ربوبیت میچرخه. خب، حالا این مقدمه شو بخونید تا برسیم به بحث بعدی، که میخواد ایشون حقیقت ربوبیت رو معنا بکنه و بعد وارد ادله توحید ربوبیت بشه. الفصل الرابع، التوحید فی ربوبیت. یستفاد من الکتاب العزیز، از قرآن استفاده می شود که ان التوحید فی الخالقیه کان موضع الوفاق عند الوثنیین. توحید الخالقیت مورد اتفاق بوده نزد اون مشرکین چنگانه بر اسلام، بت پرست و وثنیین بت پرست. قال سبحانه و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، و مثله فی سورة زمر آیه 38. و قال سبحانه و لئن سألتهم من خلق السماوات و من خلقهم لیقولون لله فانا یوفکون. پس بگید در این که خالق خداست دعوایی نداشتن. و اما مسئلات و توحید به تدبیر، همون ربوبیت، فلم تکن امرا مسلما عندهم، این نزد بت پرستا امر مسلمی نبوده، بلی شرک و فی تدبیر کان شاعا بین الوثنیین، شرک در تدبیر بین وثنیین بت پرستا شایع بوده. کما ان عبدت العبده، یعنی اون جمع عابد، یعنی پرست، اون کسایی که میپرستیدن کواکب، ستارگان و نجوم و سیارات و اینا را، فی عصر بطل توحید، بطل توحید، قهرمان توحید ابراهیم، در عصر ایشون ستاره پرستی و خورشید پرستی اینا بوده، عبدت کواکب کانو من المشرکین فی امر تدبیر، اونها تو امر تدبیر مشرک بودن، حیث کانو، چون اونا اعتقاد داشتن، یعتقدون به ان الاجرام العلویه، اجرام آسمانی، هی المتصرفه فی نظام سفله من العالم، تأثیر میذاره در نظام پایین عالم، نظام ارضی و زمینی، و ان امر تدبیر الکون، امر تدبیر هستی، و منه الانسان، یعنی از اون هستی، از جمله اون هستی انسان، امر تدبیر فبد الیها، به اونا تفویض شده، یعنی خالق امر تدبیر داده به اینا، به این ستاره و ماه و خورشید و اینا، فهیه ارباب لهذا العالم، اینا رب این عالم و مدبرات له، مدبر عالم، لا خالقات له، خالق نیستن، هم رب. ولأجل ذلك، به خاطر همین که اینا تو ربوبیت مشکل داشتن، نجد و میبینی میابیم ان ابراهیم علیه السلام یرد علیهم به ابطال ربوبیت ها، رد کرده است با اون هر اونها، یعنی هر اونها رد کرده با چی؟ با ابطال ربوبیت ها، ها یعنی این اجرام آسمان، ان طریق الاشاره الى افولها و غروبها، از طریقی که این اجرام آسمانی، اینایی که شما رب زمین حسابشون میکنی، اینا زائل میشن، غروب میکنن. حالا جملهشون رو نقل میکنه تو قرآن، یقول سبحانه حاکیا عن، خدا حکایت میکنه از حضرت ابراهیم که فرمود فلما جن علیه اللیل و رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، دوباره فلما را القمر بازقا قال هذا ربی فلما افل، دوباره فلما را الشمس بازقا قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت، یعنی همه شو افول پذیرن، همه رم محورم رفته رو رب، هادا ربی هادا ربی هادا ربی، بعدم گفته همشون افلا افلا افلا، اینو افول میکنن. پس ربی که افول بکنه رب نیست، چون وقتی افول بکنه یعنی چی؟ یعنی مربوبش دیگه در محضرش نیست، یا رب دیگه در محضر در حضور مربوبش نیست، یعنی اصلا غائب میشن. خب مربوب که نمیتونه در محضر ربش نباشه، رب که نمیتونه در محضر مربوبش نباشه، غائب که بشن یعنی چی؟ یعنی منفک میشن، منفک از هم میشن دیگه، امر تدبیرش دست کیه؟ پس ترا میبینی انه علیه السلام حضرت ابراهیم سلام الله علیه استعمل کلمه رب، کلمه رب رو به کار برده، گفت هذا ربی هذا ربی، فی احتجاجه مع المشرکین، با این احتجاجی که با مشرکین میکرد، ولم یستعمل کلمه الخالق، گفت هذا خالقی هذا خالقی، للفرق الواضح بین توحیدن، یعنی توحید خالق یا توحید ربوبیت، للفرق الواضح و عدم انکاره و عدم انکاره توحید فی الاول و اصرارهم علی شرک فی ثانی، و انکار نمیکردن توحید در اولیه در خالقیت و اصرار میکردن بر شرک در ثانیه توحید ربوبیت. حقیقت ربوبیت و توحید فیها، حالا اول بگیم ربوبیت یعنی چه، یک، بعد بگیم توحید در ربوبیت یعنی چه. ایشون میگه ربوبیت یعنی رب بودن، رب بودن یعنی مدیر و مدبر بودن، رب یعنی مدیر و مدبر بودن، یعنی امر تربیتی شیا به عهده گرفتن. سلام علیکم. میگه ایشون میگه ربوبیت از کلمه رب میاد، رب در زبان عربی یعنی کسی که مدیر و مدبر نسبت به یه چیزی، یعنی امر تربیتی یه چیزی، برنامه ریزی یه چیزی دست اونه، این میشه رب اون شی، که به گونه ای این رب میاد برای اون شی برنامه ریزی میکنه، نظم و انسجامی برای اون شی فراهم میکنه در طول حیاتش، که بتونه اون شی به اون هدف از اون ادامه حیاتش برسه، به اون هدف از اون زندگیش برسه. یعنی اسباب و علل و عوامل ها رو یه جوری کنار هم قرار میده در رابطه با این شی، که این شی بتونه از این روابط بین اسباب و مسبباتی که هست برای اقامه بقای خودش، حیات خودش استفاده بکنه. به این میگن رب، به این میگن ربوبیت کردن. بعد توحید در ربوبیت یعنی چی؟ یعنی خدا فقط رب مستقل همه موجودات است و امر تدبیر و تصرف در امور عالم به دست یک مبدا است، که همون الله میشه که خالقش هم هست. این هم میشه توحید در ربوبیت. خب این متنش هم بخونید. پس اول ربوبیت یعنی چه، بعد توحید در ربوبیت یعنی چه. میگه حقیقت ربوبیت و توحید فیها، این توحید در این ربوبیت. لفظت رب، لفظ رب فی لغت العرب به معنى المتصرف والمدبر والمتحمل امر تربیت، امر و تربیت شی، کسی که تصرف میکنه، متصرف والمدبر تدبیر میکنه و متحمل یعنی بر عهده میگیره چه چیز را، امر تربیت شی، امر تربیت چیزی را. و حقیقت تدبیر، تدبیر یعنی چی؟ یعنی تنظیم الاشیا و تنسیقها، یعنی اشیا رو یه جوری تنظیم بکنی و انسجامش بدی، به هم ارتباطش بدی، به حید یتحقق و بدالک، با این تنظیم مطلوب و کل از اشیا حاصل بشه و تحصل له غایت و حل مطلوبت له، و غایتی که مطلوب برای اون شی حاصل بشه. و علا هادا فحقیقت و تدبیرهی سبحانه، اینی که خدا عالم را تدبیر بکنه، حقیقت تدبیرش چیه؟ لیست الا خلق خلق العالم، این عالم خلق میکنه، یک، و جعل الاسباب والعلل، به حیث اسباب و علت را که قبلا هم تو دعایت خالقیت بیان کردی، گفتی نظام عالم، خدا نظام عالم را نظام اسباب و مسببات قرار داده، خلق میکنه عالم را، لیست الا خلق العالم، و جعل الاسباب والعلل به حید، به طوری که تأت المعالیل والمسببات، اون معلول ها و مسبب ها تأتی بیان، دبر الاسباب، پشت سر اسبابشون، و عقیب العلل، بعد عللشون، یعنی معلول ها از علتاشون تخلف پیدا نکنه. فیؤثر یؤثر بعض اجزاء بعض اجزاء الکون به بعض الاخر، بعضی از اجزای هستی در بعضی دیگه اثر بذاره، حتی تا اینکه یصل کل موجود الی کمال المناسب، تا اینکه هر موجود به اون کمال مناسب و هدف المطلوب برسه. این میشه تدبیر، یعنی یه جوری عالمو برنامه‌ریزی بکنین که این علل و اسبابا یه جوری رو هم تأثیر بزنن که اشیا به اون هدفشون به اون غایتشون برسن. ببین میگه تدبیر، ببین میگه برنامه‌ریزی. یقول سبحانه، خدا میفرماد رب بنا، اینجا داره رب با معنا میکنه. میگه رب چیه؟ رب کیه؟ الذی، اون کسی است که اعطا کل شیء خلقه، خلقت هر چیزی بهش میده. تو مهدا بعد ولش نمیکنه، خلقش کنی ولش کنه، نه تو مهدا، یعنی اون را توی خلقتش یه مسیر مشخصی براش برنامه‌ریزی کرده که تو اون مسیر خودش بره. خب توحید در ربوبیت یعنی چی؟ یعنی رب فقط خداست، یعنی این نظام اسباب و مسببات هم خدا قرار داده. توحید ربوبیت یعنی و توحید و فرربوبیه هو الاعتقاد به ان تدبیر العالم الامکانی، تدبیر عالم هستی، عالم مخلوقات به ید الله سبحانه، تدبیر فقط به دست خداست. و این اسباب و علل چی هستند؟ همشون به اذن الله دارن کار میکنن، همشون به قول معروف لشکریان خدا. اما الاسباب و العلل الکونیه، اسباب و عللی که تو عالم هستی هستن، فکلها جنود الله، همشون سربازان خدا، لشکر خدا. یعملون به امرهی، با امر خدا دارن کار میکنن، یعنی خدا اینطوری قرارشون داده. و یفعلون به مشیتهی، با خواست خدا کار انجام میدن. وقد صرح القرآن الکریم، قرآن الکریم علا، تصریح میکنه قرآن علا ان هناک مدبرات لامر العالم، مدبراتی برای امر عالم هست، البته به اذن خدا. فالمدبرات امر، مقابل این توحید در ربوبیت میشه شرک در ربوبیت. یعنی چی؟ یعنی بگوی خدا عالم خلق کرده و مدبر عالم موجوداتی دیگر، و تو این مدبریتشون هم به اذن خدا نیستن. اینطوری میگه و یقابل هو شرک و فلوسنیه، مقابل این توحید در ربوبیت شرک در ربوبیته. و خوبه شرک در ربوبیت این چی؟ تصوره ان هناک مخلوقات لله، یه مخلوقات هستن سبحانه، مخلوق خدا هستن، لکن فوز الیها، تفویض شده، یعنی کاملا در اختیار اونا گذاشته، یعنی دیگه به اذن خدا نمیستن، یه خودشون مستقل شدن. فوز الیها امر و امره، تفویض شده به آنها امر و تدبیر الکون، تدبیر هستی، و مصیر الانسان فی حیاته، سرانجام انسان در زندگیش، تکوینا و تشریعا، یعنی هم در حیث تکوینیش، از حیث تشریع، تشریع یعنی قانون گذاریش، این قانون گذاریش هم دست خدا دیگه نیست. و هاهنا میگه اینجا یه نکته هست، این که میگیم بت پرست، یه عده بت پرست بودن میرفتن چوب و سنگ و اینا میپرستیدن، این چوب و سنگا رو رب نمیدونستن، این چوب و سنگا رو رب نمیدونستن، اینا یه آلهه و یه مدبرات قبول داشتن. بعد میگفتن اونها محسوس نیستن، و چیزی که محسوس نباشه ما نمیتونیم درست عبادتش بکنیم، و نمیتونیم عبادتش بکنیم. بعد اومدن برای اون آلهشون، برای اون اربابشون، برای اون مدبراتی که قائل بودن، اومدن یه مجسمه های درست کردن، گفتن ما این مجسمه ها رو میسازیم، اینا نماد و سمبولی از اون مثلا خدایان ما هستن، نه اینکه یعنی مستقیمی چوب و سنگ رو میبرسیدن. میگه و هاهنا نکته یجب التنبیه علیه، اینجا یه نکته هست که باید بهش تذکر بدیم، و هیه اون نکته چیه؟ ان الوثنیه یعنی بت پرستا لم تکن معتقدتا به ربوبیت الاصنام الحجریه و الخشبیه، قائل نبودن به اینکه این بت های چوبی و سنگی اینا ربن و نحوه ها. حالا بت های با چیز دیگه درست میکردن، با خرما درست میکردن، با چیز دیگه درست میکردن، با پارچه درست میکردن. بل کانو یعتقدون، اینا قائل بودن به کونه ها این اصنام، اصناما للآلهه، اینا صورت هایی هستن برای اون آلهه که المدبر لهذا الکون، مدبر این هستن. ولما و چون که لم تکن هذه الآلهة المزعومه فی متناول ایدیهم، اینها میگفتن چون که اون آلهه که گمان میکردن اونها در دستشون نیست، متناول ایدیهم در دستشون نیست، خب میخوایم عبادتش کنی، خب چیزی که در دستت نیست، محسوس نیست، چطوری عبادتش کنی؟ و کانت عبادت الموجود البعید عن متناول الحس صعبت التصور، عبادت موجودی که دم دست نباشه، از حس دور باشه، این تصورش سخته، چون که اینطوری عمدو، یعنی عمدو یعنی قصدو، قصد کردن که چکا بکنن، تجسیم به تلک الالهه، اون آلهه را مجسم کنن، به صورت این شکل در بیارن و تصویرها شکل بسازندش، حالا به صورت چوبی یا سنگی یا هرچی، فی اوتان و اصنام، به صورت بوتها، من الخشب و الحجر، با چوب با سنگ، و سارو یعبدونها، و این چوب و سنگا را بپرستن، عوضن ان عبادت اصحاب الحقیقیه، به جای عبادت کردن اصحاب حقیقی این بوتها، و هیه اون اصحاب حقیقی چی؟ الالهت المزبومه، اون الههای پنداریشون، من از عمومی نپنداره. البته بودن ها، یعنی اینا درست اول اون آله را میپرستیدن، بعد از این بوتا را گذاشتن برای پرستن اونا، اما ظاهرا یه عده از بوتپرست ها تو طول زمان دیگه فقط همین بوتا را میپرستیدن، یعنی برای خود این بوتا را هم یه نقشی انگار قایه بودن. مثلا تو جریان حضرت ابراهیم، خب حضرت ابراهیم میره این بوتا را میشکنه، بعد میذاره تبر را میذاره رو اون شونه اون بوت بزرگی، حالا یا چوبی بوده یا سنگی بوده، بعد میگید برید از اون بپرسید اون شکسته. یعنی انگار برای اینا هم، برای اینا هم یه تأثیر قائل بودن، نه اینکه فقط برای اون آلهه تأثیر قائل بودن، این اینا را فقط صورت سازی کرده بودن. همین هم ظاهرا همه بت پرستا اینطوری که ایشون میگه نبوده، حداقل یه عده‌شون اینطوری نبوده. خب پس ربوبیت معلوم شد یعنی چی؟ ربوبیت یعنی برنامه‌ریزی نظام اسباب و مسببات رو یه جوری فراهم بکنی که اون اشیا به اون حد هدف و غایت و بقای حیات خودشون دست پیدا بکنن. این حقیقت ربوبیت. بعدم گفتیم اینا همش به دست خداست، توحید ربوبیت. الان میخواد دلیل بیاره. شما به چه دلیل میگوین که خدا رب عالم است و فقط هم رب عالم است؟ توحید ربوبیت. ایشون دو تا دلیل میاره. دلیل اولش اینه که آقا شما توحید در خالقیت که قبول کردی که خالق عالم فقط خداست، الله خالق کلشه، خدا خالق همه چیزه. دلیلش اینه که قبلا آوردی. خب تدبیر و ربوبیت جدایی از خلق نیست، چون خلق یعنی ایجاد کردن، تدبیر یعنی هر آنچه که برای ادامه حیات تو لازم است خب اونها رو خلق کنن. خلق یعنی منو خلق می‌کنی. خب حالا من برای ادامه حیاتم مثلا چی نیاز دارم؟ آب نیاز دارم، هوا نیاز دارم، مثلا غذا نیاز دارم، چون اکسیژن نیاز دارم، دستگاه تنفسی باید با اکسیژن بسازه، همه چیزا. خاک نیاز دارم، مثلا نور نیاز دارم، گرما نیاز دارم، همه چیزا. الا اسباب و عواملی که اینا رو فراهم بکنه ده با تو عالم فراهم کنی، یعنی اینا رو ایجادش می‌کنی. پس تدبیر یعنی چی؟ یعنی خلق مستمر. یعنی چی؟ یعنی هر آنچه را که یک موجودی برای ادامه حیاتش نیاز دارد بیافریند. آفرینش تدبیر، آفرینش هر آنچه که یک مخلوق برای ادامه حیاتش نیاز دارد. چرا؟ چون من محتاجم، تو همه چی هم محتاجم، یعنی هم تو اصل وجودم محتاجم، هم تو برطرف کردن نیازهای برای ادامه حیاتم محتاجم. فقط تو اصل وجودم که محتاج به خدا نیستم، تو ادامه حیات من محتاج به خدا. تمام اون چیزایی که تو ادامه حیات منو نیاز برام نیازه، خب من تو اونها را محتاج به خدا. خب خدا آنها را باید بیافریند، یعنی آب بیافریند، هوا بیافریند، غذا بیافریند، گیاه بیافریند، نور بیافریند، هرچی نیاز است. حالا منم نمیدونم چی است، همه را بیافریند. پس تدبیر از خلق جدا نمیشود، چون خالق یکیست پس مدبر و رب هم یکیست. دلائل توحید فی ربوبیه، دلائل توحید در ربوبیه. میگه تدبیر الکون، این تدبیر هستی لا ینفک عن الخلق، این جدایی از خلق نی، این همون خلق، همون خلق مستمر، این هر آنچه که ادامه نیاز دو ادامه نیاز داره بیافرینه. این نکته الاساسی فی خطأ المشرکین، نکته اساسی تو خطای اون مشتکا که تو ربوبیت مشتک شدن، نکته اساسی چی نیست که تتمثلو، اینا گمون کردن، فی انهم، در این که متمثل شده این، بخشید این نکته متمثل شده، بخشید این نکته اساسی متمثل شده در چی؟ در این که انهم این مشتکین قاسو قیاس کردن تدبیر عالم الکون، تدبیر عالم هستی ها به تدبیر امور عائله، مثلا امور زندگی او مؤسسه یا تدبیری مؤسسه. مثلا مؤسسه یکی میسازه، اون بنا و معمار میاد میسازه اون ساختمونش رو، بود میدونم در و پنجره و شو این چیزا بسن، میزش اندرجی نجار میسازه، در و پنجره شو، در و بناشو مثلا یه بنا میسازه یا ساختمونش، اما چی؟ اما یکی مثلا مدیرش، مدیرش غیر از اون بنا و نجار است. یا تو زندگی میاد تقسیم کار میکنه، میگه آقا جون کارای بیرون خونه با من، کارای تو خونه مثلا با همسرم، اون یا اون کارا رو مثلا فلان فرزندم انجام بده. میگه اینا فکر کردن تدبیر عالم هستی مثل تدبیر زندگی که می تقسیم کار میکنی، یکی خونه رو بسازه یکی بشه مدیر مؤسسه. سازنده خونه مؤسسه فرق میکنه با مدیر مؤسسه. میگه اینا اینطوری قیاس کردن، فکر کردن تدبیر عالم هستی همینه که یکی عالم هستی رو بسازه یکی دیگه بیاد ادارش کنه. میگه تتمثل فی انهم قاسوا تدبیر عالم الکل به تدبیر امور عائله او مؤسسته و تصوروا، فکر کرده انهما تدبیر عالم با تدبیر مؤسسه و عائله من نوع واحد، از یه نوعه، ما انهما مختلفات القاعده، اینا هدفش با هم فرق میکنه، از این دو 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 نوع اندینا. فان چرا؟ چون فان تدبیر الکون، تدبیر هستی فی الحقیقه، در حقیقت ادامت الخلق و ایجاد، تدبیر عالم هستی یعنی خلق رو هم تو ادامه بده، یعنی یه لحظه نساز برو، میگن ادامه خلق. توضیح خوزاده چه مثال میگه ان کل فرد من النظام الکونی، مثلا من انسان، هر فردی از این نظام هستی مثل من، به حکم کونهی فقیرن ممکنن فاقدن للوجود ذاتی، به خاطر این که یه فقیر ممکنه و ذاتن از خودش وجود نداره، باید یکی دیگه بهش بده، درسته، لیکن فقره لیس منحصرا فی بدء خلقتهی، احتیاجش فقط تو بدء ایجادش نیست، بلی استمر و معروفی هم بقای در ادامه حیاتش هم فقیرست و محتاجه. و علا هادا بنابراین فتدبیر، خب تدبیرم برمیگرده به ادامه حیات، یعنی هر آنچه برای ادامه حیات نیازه، خب منم که تو ادامه محتاجم همونطور که تو اول محتاجم، پس همونی که خالق منه خالق ادامه منم هست، خب چون خالق ادامه منم هست، خب ادامه یعنی ربوبیت، پس رب منم هست. میگه فتدبیر الکون لا ینفک عن خلقهی و ایجاده، تدبیر منفک از خلق و ایجاد کون نیست، چرا؟ چون فتدبیر و خلق و ایجاد مستمر. حالا مثال میزنه، میگه فتدبیر الورده، یعنی مثلا یه گل، مثلا ورده یعنی یه گل، اینا فقط تدبیرش کنه یعنی چی؟ لیسه نمی باشد این تدبیر الا تکونه ها، یعنی به وجود بیاد این گل، من المواد سکریه فی الارض، اون مواد شیرینی که حالا چیزی مواد شیرینی که هستن، سکریه که ظاهرا شیرین باشه دیگه، سکری نمیدونم حالا معنی شیرین میده یا معنی دیگه هم میده، چون سکر که معنی شکر، حالا سکریه نه معنی شیرین نی، سکریه یه موادی که اونم مواد شیمیایی منظورشه، مواد عنصری. خلاصه این گله به وجود میاد از این مواد شیمیایی که تو زمینه، مواد عنصری که تو زمینه، ثم خب بس چون میشه تولید هل اکسیژن، اکسیژن فی الهوا، اکسیژن یعنی اکسیژن، تولید میکنه این گله اکسیژن تو هوا، خودش میاد بعد اکسیژن تولید میکنه الا غیر ذلك، پس مواد شیمیایی تو زمین است، بعد اکسیژن تولید میکنه از اینا، همه دست به دست هم الا غیر ذلك من عشرات الاعمال الفیزیائی و کیمیایی و ذاته، از ده ها عشرات یعنی ده ها عمل فیزیکی و شیمیایی و ذاتش تو همین گله اتفاق میفته. و لیست همه اینا اون مواد تو زمین، اون نمیدونم اکسیژن، اون فلان عمل فیزیکی، اون فلان عمل شیمیایی، همه لیست کل منهما، منها از این اعمال الا شعبت من الخلق، یه نوع خلقه، یعنی خلق اون موادی تو زمین، اون خلق اون اکسیژن، اون خلق اون اعمال فیزیکی و شیمیایی. مثال دیگه، مثلها مثل اون ورده الجنین، جنین انسان، مد تکون این فی رحم الام، از اون زمان، از اون وقتی که تو رحم مادرش متکون میشه، نطفش بسته میشه، فلا یزال دائما، یعنی تو این نه ماه لا یزال یخدعو، خضوع میکند، یعنی تحت تاثیر قرار میگیره، لعملیات تفاعل، عملیات های تفاعل بدو بسون دو طرفی، و نمو و رشد، حتی یخرج من بطنها، تا اینکه از شکم مادرش خارج میشه. میگه خب این تمام این عملیات ها، تأثیر و تأثیرهایی که از جاهای مختلف تو رحم مادر روی این جنین اتفاق میفته، لیست هاده تفاعلات الا شعبتن من عملیت الخلق، یه شعبه از عملیات خلق، یعنی چی؟ یعنی داره خلقش میکنه، این نطفه را داره همینطور خلقش میکنه تا برسه به حالت انسانیت، این خلق مستمر. و توی خلق مستمر چیکار میکنه؟ یه عالمه چیزایی که داره روی تأثیر میخواد بذاره داره فراهم کرده تو رحم مادر، ایجادش کرده، فرع من، یه فرعی از یه شعبه از خلق. خب پس خلق و تدبیر از هم جدا نیست، شما که توحید در خالقیت قبول کردی، لازمه توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت هم هست، وقتی خالق یکی شد رب هم یکی میشه، چرا؟ چون رب یعنی این خلق را مستمرن نامش بده. خب این ماله یه دلیل، دلیل دیگه چیه؟ دلیل دیگه چیه که آجون من، ما یه برهان داشتیم، برهان نظم قبلا داشتیم، گفتیم از طریق برهان نظم ثابت کردیم که این عالم نازم عالم قادر حکیمی داره. خب
حالا دوباره میریم سراغ عالم، میبینیم این نظمی که تو عالمه یه نظم تو عالم حاکمه. یعنی چی؟ یعنی تمام این موجوداتی که تو عالم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و زمین و زمان و ستاره ها و انسان و گیاهان و پرنده ها و چرنده ها و همه اینا، حشرات و گیاهان و همه اینا، یه نظم براش حاکمه. یعنی چی؟ یعنی این موجودات عالم به قول زیست شناسا، به قول زیست شناسا میگن اکوسیستم. یعنی چی؟ یعنی کل عالم یک واحد منسجم است. یعنی تمام موجوداتی که تو عالم هستن، از پرنده و چرنده و هوا و آب و خاک و همه اینا به هم منسجم، به هم ارتباط دارن. پس انگار نه، یعنی یه نظم تو عالم حاکمه. خب نظم که نازم میخواد، خب یه نظم حاکمه، یه نظم داره. چرا؟ چون اینکه چند تا نازم داشت، خب چند تا برنامه بود. به قول قرآن لو کان فی هم آلهتون الا الله لفسدتا. اگه چند تا اله بودن، خب آسمان زمین ها توش فساد اتفاق می‌افتاد. فساد نه، این فساد گناه و اینا، این خراب میشد. خب نازم آب یکیه، نازم هوا یکیه، نازم انسان هم یکیه، نازم مثلا پرنده ها و چرنده ها یکیه. خب هر کدوم کار خودش میکنه، داره طبق نظم خودش کار میکنه، نه طبق نظم نازم خودش کار میکنه. خب اینا گاهی وقتا با هم ممکنه با هم تناقض پیدا بکنن، چون نازماش فرق میکنه. چون یه نظم در عالم حاکمه، پس عالم یک نازم داره، یه تدبیر حاکمه، یه مدبر داره. اینا میگن یه دلیل دیگه، انسجام و نظم و اتصال و تدبیر. نظم و تدبیر تو عالم منسجمه، متصله. ان مطالعه کل صفحه من الكتاب التکوینی، مطالعه هر صفحه از کتاب هستی که خب هر ورقش دفتری از معرفت کردگار، من الكتاب التکوینی العظیم، این مطالعه هر صفحه از این عالم هستی بزرگ، یقودنا، ما رو راهنمایی میکند، الی وجود نظام موحد، یا نظام موحده، خلاصه یه نظام تو عالمه، و ارتباط وثیق بین اجزا، ارتباط وثیق بین اجزاشه، که به قول میگم زیستان روزا میگن یه اکوسیستم. و من المعلوم ان وحدت النظام وانسجامه و تلاؤمه، این وحدت و انسجام و تلاؤم لا تتحقق الا اذا کان الکون به اجمعه تحت نظر حاکم و مدبر واحد، و تحت این نظر یکی باشه. ولو خدع الکون، اگه این عالم خاضع بود لارادت مدبرین، چند تا مدبر، لما کان من اتصال تدبیر و انسجام اجزاء الکون ایو اثره، اثری از این اتصال و انسجام بین اجزا نبود. چون هر مدبری داره تدبیر خودش رو میکنه دیگه، اتصال نبود، این هر کدوم داره ساز خودش رو میزنه. لأن تعدد المدبر والمنظم، تعدد مدبر و منظم به حکم اختلاف حافظ ذاتن که با هم فرق میکنن، صفاتشون که با هم فرق میکنه، مشخصاتشون با هم میکنه، خصوصاتش فرق میکنه، چند تا دیگه. خب وقتی این تعدد داره و این تعددم تو ذاتشونه، تو صفاتشونه، تو ویژگی‌هاشونه، خب یستلزم به ضروره الاختلاف فی تدبیر و الاراده، یعنی اراده و تدبیرشون با هم فرق میکنه. و ذلک، این اختلافه ینافی الانسجام و التلاؤم فی اجزاء الکون، با این تلاؤم و ارتباطی که تنگاتنگی که بین اجزای عالمه منافات داره. فوحدت النظام و انسجامه، وحدت و انسجام نظام کاشف ان وحدت التدبیر و المدبر، و اله آذا یشیر قوله سبحانه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. بعد میگه این استدلال تو روایاتمون هم اومده، دو تا روایت هم میکنه، میگه و هذا الاستدلال بعینه موجود فی الحديث المروی عن ائمه اهل البيت علیهم السلام، یقول الامام صادق علیه السلام، امام صادق میگه دل صحه الامر و تدبیر و ائتلاف الامر، ائتلاف این دل على ان المدبر واحد، مدبر یکیه. روایت دیگه سأله حشام ابن حکم، حشام اومده از امام صادق سوال کرد، سأله هوش مخوره به امام صادق، ما دلیل على ان الله واحد، به چه دلیل میگه الله واحده؟ فقال، امام فرمود اتصال و تدبیر و تمام سون، تدبیر و تمام سون اینا با هم متصلن. کما قال لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، امام به همین آیه دوباره استناد میکنه. خب این توحید در توحید ربوبیت تمام. حالا میگه مظاهر توحید و ربوبیت، این توحید در ربوبیت میگه تو گونه های مختلف خودش نشون میده، مظاهر یعنی ظهوراتش. این توحید در ربوبیت که گفتیم همه تدبیر عالم در اختیار خداست، این میگه این در هستی به گونه های مختلف خودش نشون میده. حالا ایشون چند تاشو میخواد بگه؟ چند تاش که به انسان ارتباط داره ده میخواد بگه، چون توحید ربوبیت شامل تمام هستی شد. حالا چند تاش که به انسان چیز داره، ارتباط داره، دا میخواد بگه یکی چیه؟ میگه توحید در حاکمیت، دومیش میگه توحید در اطاعت، سومیش میگه توحید در تشریع. اینا میشه مظاهر توحید در ربوبیت. خب وقتی رب همه عالم خداست، خب رب انسان هم خداست. خب وقتی رب انسان خداست، خب زندگی انسان یه شأن داره، شأن اجتماعی. تو شأن اجتماعی باید حکومت داشته باشه، حکومت حاکم میخواد، درست؟ خب حاکم با چیکار کنه؟ حاکم یعنی تصرف بکنه تو زندگی مردم، تو مالشون، تو جانشون، تو آبروشون، تو زندگیشون تصرف میکنه دیگه. خب تصرف اگه بخوای بکنی، باید مدبر باشی، باید مدیر و مدبر عالم باشی، باید مالکشون باشی تا بتونی تصرف کنی. خب مدیر و مدبر و رب خدا، پس حاکم خداست، پس حق حاکمیت هیچکی نداره الا خدا. سوال میکنه خوارج، هم همینا گفتن، خوارج گفتن لا حکم الا لله، حکم یعنی حکومت، حکومت فقط مال خداست. امیرالمومنین گفت کلمت الحق و راد و حل باطل، درسته حکم مال خداست، اما خودی خدا که نمیتونید خودش حکومت کنه، که خدا که جسم نداره که بیاد حکومت بکنه، ارتباط شفاهی با مردم داشته باشه، مثلا این چیزا ارتباط جسمانی داشته باشه. خب حاکم میذاره، اون حاکم باید به اذن خدا باشه. پس یکی از مظاهر توحید، توحید در حاکمیته. حالا بخونیم مظاهر توحید و ربوبیه. ان للتوحید و ربوبیه نطاقا واسعا، یعنی عرصه وسیعی داره توحید و ربوبیه، شاملا لجميع المظاهر الكونيه، شامل همه مظاهر هستی میشه، و الحقائق الوجوديه، شامل همه میشه، نه فقط انسان، شامل همه میشه. فلا مدبر في صفحه الوجود بالذات، هیچ مدبری در صفحه وجود بالذات یعنی مستقل علاوه بر استقلال نیست، سوى الله مگر خدا، فهو رب العالمين لا رب سوى، خدا رب العالمین، ربی غیرزون. خب تجه تمام. حالا ما میخواییم اونی که مربوط به حیات اجتماعی انسانه، یعنی ربوبیت خدا در زندگی اجتماعی انسان، بگیم چجوری ظهور پیدا میکنه. خب زندگی اجتماعی انسان هم خب انسان یکی از مخلوقات خدا، زندگی اجتماعی چه مخلوقات خدا. خب حالا توحید در ربوبیت که شامل همه چی میشه، زندگی اجتماعی انسان شامل میشه یا نه؟ میگیم شامل میشه. حالا تو زندگی اجتماعی انسان چطوری ظهور پیدا میکنه؟ میگه سه جور: یک، حق حاکمیت با خداست، دو، حق اطاعت هم با خداست، دو، حق قانونگذاری هم با خداست. این سه تا. حالا اولیش توحید در حاکمیت. یم بقی فی قتام هذا البعد ان نشیر الى ثلاثه اقسام لها، این توحید در ربوبیت، الى ثلاثه اقسام، ثلاثه اقسامی که لها، این سه تا اقسام لها اهمیت خاصه، این لها را اشتباه بکنه، سه قسمی که لها برای این سه قسم اهمیت خاصه تو حیات الانسان الاجتماعی، حیات اجتماعیش. وحیه او صدا چی؟ توحید و حاکمی. میگه حاکم یعنی چی؟ یعنی که اون که تو زندگی مردم تصرف کنه. چی میتونه تو زندگی مردم تصرف کنه؟ کسی که مالکش باشه، ربش باشه. خدا مالک و ربه، پس خدا میتونه تصرف کنه، فقط خدا حاکمه. میگیم خدای خدا که نمیتونه حکومت بکنه، جسم نیست که بیاد حکومت بکنه بین مردم باشه. میگه خب بس اون که خدا حاکم باشه، باید صلاح خدا باشه، به اذن خدا باشه، چون مقابله میشه حکومت طاغوت. التوحید بالحاکم، اینو بخونید خب برام کافی باشه. التوحید بالحاکم، الحاکم هو الذی، حاکم کسی که له تسلط علی النفوس و الاموال، بر نفس اموال مردم تسلط داره، و تصرف فی شؤون المجتمع، تو امور اجتماع تصرف میکنه، بالامر و النهی و العزل و النسخ، عزل و نسخ میکنه، و تحدید و توصیه، تحدید یعنی محدود میکنه، توصیه یعنی وسعت میده، مثل خیابون میان جلو میبنده، تحدید توصیه خیابون رو باز میکنه یه زوال بده مثلا، و نحو ذلك. و من المعلوم ان هذا، یعنی همچین کاری، این تصرف بکنی، یحتاج الى ولایت، اون حاکم باید ولایت داشته باشه، به نسبت الى مسلط علی، نسبت به اون مردم باید ولایت داشته باشه. ولولا ذلك، اگه ولایت داشته باشه، لعد تصرف عدوانیه، تصرف میشه تصرف عدوانی، میشه طاغوت. هذا من جانب، و من جانب الاخر، از طرف دیگه، خب ولایت باید مالکیت ربوبیت داشته باشه، و من جانب آخر الولایت علی الغیر متفرع علی کون الوالی مالک للمولا علی او مدبر اموره فی الحیاه، تو همه کارش باید باشی تا بتونی ولایت کنی، تو همه کارش نیستی که، تو انسان، خدا همه کارت، پس خدا باید حکومت بکنه. و بما ان لا مالکیت لاحد علی غیره الا لله، به خاطر اینکه هیچ کسی بر غیر خودش مالکیت ندارد مگر خدا، ولا مدبر صفا، و هیچ مدبری به قول خدا نیست، فإن چرا؟ چون فإنه الخالق الموجد الجميع، چون اون خالق همه است و المدبر للکون به ادمه و اون مدبر همه عالم است. خب چون اینطوری شد فلا ولایت الاحد الا احد بالذات والله، هیچ کسی بالذات بر کسی دیگه ولایت نداره مگر خدا. فحق الولایه منحصر به الله، پس ولایت منتصر به خداست، منحصر به خداست. حالا دو تا آیه میاره، قال سبحانه ام اتخذوا من دونی اولیا فالله هو الولی، خدا فقط ولایت داره. آیه بعدی این الحکم الا بالله، اینجا گفتیم حالا خوارج میگفتن خود خدا را مرا حکومت بکنه، نعوذ بالله، نه علی حکومت بکنه نه معاویه، علی هم میزدن کنار، میگفتن خدا حکومت بکنه. از این آیه برداشت اما امرالمومنین گفت کلمت الحق حرف درسته، چون آره آیه قرآن اما یراد و حل باطل، یراد و حل باطل یعنی انسان حق حکومت ندارن. واو یه چی باید پس چی حکومت کنه؟ چی علی به مردم اجازه بکنه نکنه؟ خدا که ارتباط مردم که ارتباط جسمانی با خدا ندارن. و من جانب ثالث از طرف سوم، خب حکومت جامعه بشری حکومت بخواد، حکومت هم حاکم بشری میخواد، حاکمش حاکمش باید بشر باشه، اما حق حاکمیت به خداست، پس اون حاکم بشری باید از طرف خدا از داشته باشه. میگه و من جانب ثالث ان وجود الحکومه و الحاکم البشری فی المجتمع امر ضروری، اینکه یه حاکم بشری میخواد امر ضروری، کما اشار الی الامام علی، اشار امیرالمومنین به اینکه انسان حتما حاکم میخواد، حتما حاکم میخواد اشاره کرده به قوله لابد للناس من امیره، مردم امیر میخوان، حالا بر نفات خوبه بر امیر که میخوان، پس باید امیر باشه یعنی بشر. و من المعلوم ان ممارسه الامر یعنی امارت یعنی حکومت را محققش بکنی، خودش میگه این واو تفسیره و تجسید الحکومه، تجسید الحکومه یعنی هم ممارسه الامر یعنی محقق کردن حکومت فی الخارج، خب لیس من شانه ایتها سبحانه، خدا که نمیتونه شخصا خودش به حکومت بکنه که، بل هو یعنی حکومت شأن و میماثل المحکوم علیه، شأن اونه که هم مثل اون محکوم علیه باشه، مماثلش باشه، فنو یعنی اونم انسان باشه، فنو این اونم انسان باشه و یشافه هو بتونه باش ارتباط فیس تو فیس داشته باشه به قول امروزی و یقابله هو مقابلت الانسان للانسان، مثل دوتا انسان بتونن مقابل هم باشن. و علا ذالک بنابراین فوجه الجمع بین حصر حاکمیت الله، از ور بگی حاکمیت فقط مال خداست از این در و از اون ور لزوم کن الحاکم و امیر بشرن کلمه کم علیه، اگه دو تر بخن با هم جمعش بکنیم چیه؟ هو لزوم کن میمثل مقام الامره، کسی که می نشیند مقام حکومت، مقام الامره یعنی می نشیند مقام حکومت، این لازم است معزونن من جانبی سبحانه باشه لإدارت الامور و تصرف النفوس و الانوار و انتکون ولایته مستمدتن من ولایت خدا، حکومتش باید از ولایت خدا استمداد بگیره و منبعثتن من از اون باید نشأت بگیره. و علا هذا بنابراین فالحکومات القائمه فی المجتمعات، حکومت هایی که تو مجتمعات مختلف انسان هست تو همه جای دنیا، یجب ان تکون مشروعیتها، باید مشروعیتش از کجا بگیره؟ مستمدتن من ولایت سبحانه و حکمهی از حکم خدا به بچه من الوجود، از یه جهتی باید بگیره دیگه، یعنی باید یه ربطی به اذن خدا پیدا بکنه. حالا یه راهی و اذا کانت علاقتها منقطعتا، اگه علاقه این حکومت ها قطع بشه غیر موصولت به و به خدا اتصال پیدا نکنه سبحانه، فهیه حکومات طاغوتیت لا مشروعیت لها، اینا میشن حکومت طاغوتی و هیچ مشروعیتی نخواهند داشت. دو تا حالا توحیدا دیگه مونده بود، حالا اینا رو میخوام بزنیم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.